الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا لتراب مقدم فدا فلعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرماید. خب امروز یه حدیثی رو از امیر المؤمنین علیه السلام انتخاب کردم که تو این چند دقیقه‌ای که در این جلسه مصدی هستم یه نکاتی راجع به این حدیث عرض میکنم که خلاصه این مباحث ما موعظه‌ام توش باشه. از امیر المؤمنین روایت شده که سوال کردند، سؤال امیر المؤمنین علیه السلام عن العلم، از حضرت سوال کردند که علم چیه؟ خب یکی از ادیانی که خیلی مردم رو تشویق کرده به علم، همین قرآن دیگه، اسلامه. اصلا یکی از اهداف رسالت پیامبران رو خدا گفته تعلیمه. در مورد پیامبران میگه که یعلمهم الکتاب والحکمه، نامدن که به مردم چی زیاد بدن، علمشون زیاد بشه. خاطر این معروفه که رسول خدا وارد مسجد شد، دیدن که همه شنیدین یه گروهی دارن عبادت میکنند، یه گروهی هم دارن مذاکره علم میکنند، با هم بحث میکنند که بیشتر بفهمند، علمشون زیاد شه، جهلشون کم شه. حضرت فرمودن که اینا هر دو کار خوب میکنند، عبادت هم خوبه، علم هم خوبه. اما فرمودن که بوئست و معلما، جمله معروف رسول خدا، گفت ولی منو خدا معلم مبعوث کرده، من به من گفته برو به مردم چیز یاد بده. رفت با اینا نشست که کمکشون کند. و به او میگفتن که اگه ما شب قدر رو درک کردیم، بالاترین عمل چیه؟ میفهمیدن مذاکرت العلم. فهمیدن اونی که از همه فضیلتش بیشتره اینه که آدم شب قدر معلوماتش رو زیاد کنه، بگه من علمم زیاد شد، جهلم کم شد. چیزی که از تو دعاها آمده که اللهم اینی اسألو که من علم لا ینفع، در دعا هست که خدایا ما پناه میبریم به تو از علمی که هیچ سودی ندارد. بعضی علما سود نداره، مضرم هست. مثلا یکیش اینه که آدم چیزی رو بدونه و عمل نکنه، این سودی ندارد. علم چندان که بیشتر دانی، چون عمل در تو نیست نادانی. علم شریفه، ولی به شرطی که آدم رو رشد بده. رشدم به عمل، آدم تا عمل نکنه که رشد نمی کند. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. خدا می فرمد اینایی که علم دارن عمل نمی کنند، مثل اولاغی می مونن که کتاب حمل می کنند. این معلومات های نگار آدم کتاب حمل می کند، عمل اولاغ که عمل نمی کنه، رشد هم نمی کنه. بخاطر این یکیش مثلا اینه که آدم علم داشته باشه عمل نکنه. خب این رو باید آدم لیست کنه، من بحثم حالا این نیست. یکیش این است که آدم علم داشته باشه و خیال کنه که دیگه به وحی احتیاج نداره، این علم مضره. مثلا یکی چیزایی میدونه و میگه دیگه من به پیامبران احتیاج ندارم، به قرآن احتیاج، خودم راهمو پیدا میکنم. الان خیلی دانشمندا امروز اینطوری هستند، میگن دیگه ما نیاز نداریم که ببینیم انبیا چی گفتن، خودمون میفهمیم. پسر نوح همینجوری بود، یه چیزایی بلد بود. باباش که گفت بیا سوار کشتی شو، طوفان میاد و اینا، گفتش من میرم بالا قله، هیچ وقت سیل به قله که نمیرسه، بالا کوه بری که دیگه سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء. ذیل این آیه هست که علمش هلاکش کرد، نه همین چهار کلمه که بلد بود سوار، که اونا که بلد نبودن سوار شدن، چون نجات پیدا کرد. این چون بلد بود سوار نشد، غرق شد. گاهی آدم چون بلده هلاک میشه. یعنی میگه چون من علم دارم به وحی احتیاج ندارم، به قرآن احتیاج ندارم. خیلی اینطوری هست. میگه خدایا پناه میبریم از اون علمی که سود نمیده، فایده نداره. حالا از حضرت سوال کردن، ظاهرا معنیش این است دیگه، اون علمی که سود میده و پیامبران برای اون مبعوث شدن چیه؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. انبیاء اومدن چی به مردم یاد بدن؟ حضرت فرمودن که اربع و کلمات، اون علمی که به درد شما میخوره چهار کلمه است. اینا به دردتون میخوره. کسی اگه اینا رو بدونه نجات پیدا میکنه، رشد میکنه، عملم بکنه. یک، من این امرو این چهار کلمه رو عرض میکنم. یک، ان تعبد الله به قدر حاجت که الی. چقدر این مرد آقا زیبا صحبت میکنه. میگه علم اینه که خدا رو عبادت کنی به اندازه‌ای که بهش نیاز داری. نیاز نداری نکن. اگه شما به خدا نیاز نداری عبادتش نکن. میگه نیاز دارم. میگه چقدر نیاز داری؟ میگه خیلی. میگه بس خیلی بندگی خدا. میگه شما بالاخره یا باید بگی من به خدا نیاز دارم یا باید بگی ندارم. اگه نیاز نداری که میگه خدا رو عبادت نکن. یا ایها الناس انتم الفقراء والله، مالا همه چی مون از خدا، چیز همه چی مون از خدا. من گاهی مثلا تو در فرمایشات اهل بیت هست که خدا رو مثل غریق بخونین، مثل کسی که داره غرق میشه، مثل کسی که داره میمیره تو هواپیما، مثلا داره سقوط میکنه. خدا رو اونجوری بخونیم، غرقم نمیشی اما اونجوری بخون. این یعنی چی؟ الان شما اگه یه وقت بیمارستان بری، خدایی نکرده، میبینی که آدم هایی هستن دارن شیمی درمانی میشن، درد مثلا بیمارستان ها بری درد میکشه دیگه، هیچ رگ تو بدنش پیدا نمیکنند که سرم وز کنند، نه مورفین دیگه اثر میکنه، نه مسکن دیگه اثر میکنه. من و شما که الان اینجا نشستیم با اون یه روز فاصله داره، ممکنه فردا ما هم همونطوری بشیم. یعنی ما نباید خیال کنیم که ما در امانیم، نه، ما مثل اونیم، فرق نمیکنند. ما سلامتیمون از خداست، بخواد همین امشب از همون میکیره. این نادانی بشره که خیال میکنه خودش در امانه. ما مثل غریقیم، هممون مثل غریقیم، ایشکی با ایشکی فرق نمیکنه. حالا یکی رو خدا هنوز ناز نکرده، خدا یه ناز کنه و هممون بیچاریم، هممون دستمون. اهل معرفت اینجوری هم میگن مگه سلامتی ما به چی بنده؟ هیچی. اگه همه سلامتی ما آقا به چی بنده؟ یه دعایی هست، جوشن صغیر. من تو عمرم این دعا رو دو سه بار بیشتر نخوندم. خیلی فوق العاده است این دعا. حالا دیگه اگه نگم آقا از جوشن کبیر این دعا بالاتره، چون اصلا فوق العاده است، این مال موسی بن جعفر علیه السلام. ولی خب شیعه ها نمیخونن اینو. من هم دو بار یا سه بار خوندم. ولی عجیبه. حضرت موسی بن جعفر میگه که خدایا الان خیلی ها تو بستر بیماری هند. خیلی ها همین الان شیعه هم هستن. عاشق امام حسین هم هستن، درد میکشند، هیچ دوایی دیگه اثر نمیکنه، افاقه نمیکنه، هر لحظه منتظرن اسرائیل بیاد کارو تمام کند. همینجوری با اون زبانی که او بلده، بعد اینا رو مثلا مینوشتم میافردم از رو میخوندم این چی کار کرده. فامیلاش اومدن دورش جمع شدن، همسایه‌هاش اومدن منتظرن کارش تموم شه، تشییعشو بکنن. اما من میگه به حمدالله اینجا دارم تو رو میخونم، مریض نیستم، در امانم. این یعنی چی؟ یعنی من با اون یه روز فاصله دارم، تو اراده کنی منم مثل اون میشه، ولی به حمدالله من هنو نشدم، من هنو پام رو به قبله نی، من هنو وقت دارم، من هنو میتونم تو رو صدا بزنم. این همین است، مثل غریق داره خدا رو میخونه، میگه من به اون چه فهم میکنم. میگه اینقدر آدم ها هستن الان اسیر دشمنند تو این زندان های اسرائیلی ها، دست دشمن اینا رو هیچ، نه فامیلاشون از اینا خبری دارند، هر کاری دلشون بخواد باشون میکنند، اینا رو میشمرد. من میگه به حمدالله اینجوری ممکنه پس فردا امنیت رو از ما بگیرن، ما هم همونجوری میشیم. خیلی ها الان امنیت ندارند، آسایش ندارن، آرامش ندارن. من میگه به حمدالله یه دعای طولانی و همش هم اینا رو میگه که ما با اونا فرقی نمی کنیم، حالا اگه اونجوری نیستیم فعلا لطفت شامل ما هست، اگه لطفتو برداریم ما هم همونیم، هیچ فرقی نمی کنیم، همه یکیم، هر چی داریم از خداست. شما اگه میگه من رفاه دارم از خداست، اگه میگه من آسایش دارم از خداست، اگه میگه من دستم به دهنم میرسه از خداست، اگه میگه من عزت دارم از خداست. خیلی آدم ها الان خارن، ذلیلند، هیچ کی به اینا اعتنا نمی کند. ما با اونا فرقی نمی کنیم که فعلا خدا پرده ما رو کنار نزده، ما اون رو بند خدا رفت کنار، خدا نکنه آقا پرده آدم بره کنار، خدا به سر آدم نیاره. این بده آقای، من این جملاتو میگم قصدی هم ندارم، همین آقای کردان آقا پردهشو زدن کنار، دق کرد، سالم سالم مرد. آ پرده آدم بره کنار، نمیتونه دیگه زندگی کنه که. آدم دوست داره، دشمن داره. ما نداریم این چیزا که بزنن کنار آبرومونو ببرن، بگن همین که آقا رو منبر نشسته این کارا رو کرده. امام صادق میفرمودن اگه پردتون رو بزنن کنار دفنتون نمیکنن. کردان آقا ختمش نمیرفتن مردم، میگفتن بریم میریم زیر سوال، میگن این با اون چرا سر و سر داشته، کسی جرات نمیکرد تسلیت براش بگه. تو روزنامه من میخوندم هیچ کی جرات نمیکرد تسلیت بگه، بودن اگه تسلیت بگه پرده تو بزنن کنار بدنت رو زمین میمونه، زیر جنازت نمیرند. میگن الان بریم، میگن چرا این با اون سر و سر داره. لو تکاشفتم لا تدافنتم. خب کی پرده ما رو کنار نزده؟ خدا. کی به ما عزت داده؟ خدا. تا کی میده؟ تا هر وقت خودش بخواد. مثل غریق خدا رو بخون، مثل غریق میدونی چیه؟ بگی خدایا اون دنیا ما رو پردمون رو کنار نزد، اینجا کنار نزدی، اونجا هم کنار نزد، این پرده پوشی تو با ما ادامه بده، تا حالا با ما مدارا کردی بازم مدارا. خدا همش داره جللنی به سترک. آقا قیامت کردن اهل بیت تو دعاها، این دعای ابو حمزه است الان یه تیکه خوندم، میگه خدایا به من آبرو بده، ولی میگه خب من عملی ندارم که، همون بپوشون آبرو بده. خیلی فوق العاده میگه آقایون، نه به نماز شبم به من آبرو بده، نه به عبادتم، میگه نه با پرده پوشیهات منو بزرگم کن تو مردم، همه روم حساب کنن، چون خدا پردمو کنار نمیذاره. الان التماس دعا میگن چیه؟ برای اینکه خدا پرده پوشی شو. حالا چقدر نیاز داری که خدا پرده تو کنار نزنه؟ یعنی شما چقدر نیاز داری که خدا پرده شما رو کنار نزنه؟ چقدر نیاز داری که خدا سلامتی تو نگیره؟ چقدر نیاز داری که خدا زن و بچه تو سالم نگه داره؟ چقدر نیاز داری که خدا عافیت تو حفظ کنه، آسایش تو حفظ کنه، امنیت تو حفظ کنه؟ همونقدر خدا رو عبادت کن. اگه نداری هیچ. میگه علم اینه که ببینی نیازت به خدا چقدره، همونقدر هواشو داشته باشی. آدم به یکی نیاز داره هواش هم داره. هم دیدیم بعضیا به یکی نیاز دارن تملقش هم میگن، میگه ما به این احتیاج داریم، همون اندازه‌ای که آقا اصلا خیال میکنه به او احتیاج داره، اینا توهمه. خدا میگه شما نیاز به خدا دارین، همش خداست. تو این جلسه ای که شبا صحبت میکردم یه شب گفتم فرماندار مکه به امام حسین اماننامه داد، گفت من امان بهت میدم که تو رو نکشن. حضرت براش نوشتن بهترین امان اینه که خدا آدم رو امان بده. من چون میکنی جیم؟ گفت بنده که نمیتونه به کسی امان بده، چون خودت هم امنیت نداری. همین فردا میگه پستت ازت بگیرن، چه امانی؟ شما فرماندار مکه به شما امان میده، تا میخوای بری پیشش میگن عوض شد، یزید ناراحت شده که چرا امان داده برش داشت. بشر که نمیتوند به بشر امان نامه بده، گفت خدا میتونه امان نامه بده و خدا به کسانی امان میده که ازش بترسند. من اگه با یزید بیعت کنم خدا ترس نیستم، از خدا نمیترسم. کسی هم که از خدا نترسه خدا امانش نمیده، کسی هم خدا امانش نده امان نداره. این آقا این چی میگه این مرد؟ ولی آقا بشر که نمیتونه به بشر امان نامه بده، بشر که نمیتوند کاری رو گره ای رو از بشر باز کنه، خودش گرفتاره. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. اگر این بشر آقا میتونست به دیگران عافیت بده خب خودش عافیت میداد، اگه میتونست گره از کار کسی باز کنه گره کار خودش رو باز میکرد. اهل بیت گرفتار بودند چون با اون عظمتشون. برای حضرت امام زمان یکی نوشت از طریق این نواب اربعه که چرا شما این همه گرفتارین، هیچ کی به اندازه شما گرفتار نیست. حضرت فرمودن که خدا بر اثر حکمتش ما رو گرفتار کرد که مردم ما رو خدا ندونند. و همین جوری میگن ما خداییم با همه این گرفتاری ها. چقدر حسین اللهی داریم، چقدر علی اللهی داریم. علی با اون همه گرفتاریش مردم میگن خداست. گو اگه ما دیگه گرفتارم نمیشدیم که دیگه اصلا مردم یقین میکردن، میگفتن آقا یه خانواده فقط گرفتار نشده، اونم این 14 نفرن، همه گرفتارن. گفت خدا بر اساس حکمتش ما رو گرفتار کرد مردم بفهمن ما هم بنده ایم، ما هم به خدا احتیاج داریم، همه کارا دست خداست، ما هم در خونه خدا میریم، ما هم ناله میزنیم، ما هم پناه به خدا میاریم، ما هم خدا رو بندگی میکنیم به اندازه که بهش نیاز داریم. علی آقا خدا رو بندگی کرد به اندازه که به خدا نیاز دارد. الان بگم بعضی شبا آقا 1000 رکعت علی نماز میخوند، میگم من خیلی به خدا احتیاج دارم، من نیاز دارم، همه چیم از خداست و من نیاز دارم به خدا. امام حسین میگفت عباس جون هر طوری شده شب عاشورا رو مهلت بگیر، من میخوام نماز بخونم، من به خدا احتیاج دارم، من نیاز دارم، من نیازمندم به خدا. خدا رو زینب کبرا دیشب نماز شب میخوند، شب 11 میگه من به خدا نیاز دارم. حضرت زین العابدین میگه تو همه این سفر من ندیدم نماز شب عمه ما زینب یه شبم ترک بشه. نیاز دارد، این محتاجه به خدا. خدا رو عبادت کن. علم اینه، این علم قیامت تو رو روسفید میکنه، سرفراز میکنه، دستتو میگیرد، نجاتت میده. انبیا برای اینا مبعوث شدند. خدا رو عبادت کنین به قدری که بهش نیاز دارین، نیاز ندارین نکن. فرعون هم به خدا نیاز داشت، وقتی داشت غرق میشد آقا فرعون گفت آمنتو به رب هارون و موسی، گفت ایمان آوردم، میخواست نماز بخونه عبادت کنه، تو همون تو غرق شدن ها، گفت من احتیاج دارم به خدا. خدا گفت به جبرئیل گفت یه خورده گل وردار دهنشو پر کن، دیگه نمیخوام صداشو بشنوند، این خیلی به من بی‌اعتنایی کرد. من یه جمله براتون بگم اذیتم میشین، در روایت دیدم بعضی ها رو که رو به قبله دفن میکنن، خدا به یه ملکی میگه برو روشو از قبله برگردون، من نمیخوام این رو به من باشه. مردم دفن میکنن، اون ملک میره برمیگردون، میگه این تا زنده بود یه بار رو به من نکرد، همه جا به من متلک گفت، همه جا به من حالا جنازه‌ش آوردن رو به من دفن کردن، برش گردونه بذار همون طرفی که میخواد باشه. خدا نکنه خدا از کسی رو برگردونه. ما الان نمیفهمیم، شب اول قبل میفهمیم خدا از کسی رو برگردونه یعنی چی. الان آدم حالیش نیست، به خدا الان ما از چش خدا میافتیم عین خیالمون هم نیست. اگه یکی رفیقمون تحویلمون نگیره چقدر آقا میریم تملقشو میگیم سر کیفش بیاریم، میگیم چی شده برادر جان، بعد چقدر من آقا اینا که شنیدم، میگه آقا غلط کردم، آقا نفهمیدم، گذشت کن تمجب. که رفیقشو سر کیف بیاره که تحویلش بیاره. اما از چش خدا میافتیم عین خیالمون نیست، برای که نمیفهمیم. اما اگر شب اول قبل کسی از چش خدا افتاد، اونو بعد بیان آقا ملائکه بگیرن روشو برگردونن از قبله. اما یه بنده ای رو باز در روایت دیدم، خدا رو عبادت کنین به قدری که بهش نیاز دارین، شب اول قبل چقدر به خدا نیاز دارین، اما یه بنده ای رو آقا میذارن تو قبر، همه میرن، پسرش میره، دخترش میره، عزیزانش میرن، اونایی که یه عمر باش اونستاش میرن. این وحشت میکنه، میگه همه رفتن، آدم از تنهایی میترسه. شما تو خونه شب تنها باشی میترسی؟ آدمی آقا دوست داره اونس بگیره. مکروه آدم تنها مسافرت کنه، مثلا مکروه آدم شب تنها بخوابد، یعنی که بشر با تنهایی اونس ندارد. الان شما شب تو خونه تنها بخوابی که راحت داره، سفر تنهایی بری که راحت داره، مکروه آدم تنهایی غذا بخوره که راحت داره. آقا آدم تنها غذا بخوره، بشر دوست داره غذا هم میخوره با یکی اونس بگیرد. اما غرض هم این است، حالا این آدمی که یه عمر از تنهایی فرار میکرد اونجا میذارنش تو قبر، همه میرند، تا وحشت میکنه یه صدایی تو قبرش بلند میشه، عبدی او هدوک. اینا انشالله امام حسین اونجا به دادت برسه، امیرالمومنین به دادت برسه. بگو حسین جان، اینا رو بگو آقا، بگو حسین جان تا زنده من میام مجالست، یه شب تو بیا. هر دیدی یه بازدید داره، اذکرونی اذکرکم، خدا میگه منو یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. یه طرفه که نمیشه، که نمیشه شما یه عمر بیای برای حسین زجه بزنی و هیچ تو رو یاد نه، که همه جا اون تو رو یاد میکنه، اصلا اول اون یاد میکنه تو رو، تو یا حسین میگی، اول اون دعوت میکنه تو رو، تو میای اینجا، چشش ما رو گرفته دیگه. آن نمیدونم ما چی داریم، من خودم هم نمیدونم، اما گرفته، میگه این بیاد و هنو معلومه با ما قهر نیست، ما قهر نکرده، میگه بیاد یه ناله ای برای من. اول اون تو رو یاد میکند، اذکرونی اذکرکم. من تو حرم امام رضا میرفتم، این آقای پناهیان منبر بود، صداش همه جا پخش میشد، ما با دوستامون میرفتیم صداشو میشنیدیم. میگفت استاد ما از دنیا رفت قوم، خوابشو دیدن این طلبه ها، گفتن چه خبر؟ گفته بود که من از وقتی اومدم اینجا همش حسرت میخورم، من کم رفتم پابوس امام رضا. گفتن آقا شما سالی 4-5 بار میرفتی، تابستون ها میرفتی، عید میرفتی، مثلا میگم زیارت مخصوصه میرفتی، رجب میرفتی، 4-5 بار میرفتی. گفت شما نمیدونین هر بار من رفتم حرم امام رضا، امام جداگونه میاد تو قبر بازدید منو پس میده، مثلا میگه این مال عید سال 90، این مال تابستون سال فلان، هر کدومو جدا میاد. تازه امام رضا که گفته هر کی بیاد من 3 بار میرم. امام رضا تنها امامی است که گفته هر کی به زیارت من بیاد من 3 بار میرم بازدیدشو پس میدم. اگه دیگران گفتن، امام حسین گفته هر کی منو زیارت کنه منم زیارتش میکنم،
منم میرم اینجا میبینم ایش انشالله اونجا که پاتو رو به قبله میکنه. چقدر بودن کسانی که پاشون رو به قبله بود به حسین ابن علی سلام کردن، اصلا گفت منو بشونین. بچه هاش اومدن گفتن گفت اربابم اومده. یه اون من رفتم، حالا اون اومده. زیادم نیست آقا شف، کسی که یه اون بره یه روز امام حسین بیاد زیاد نیست. تازه اونا کریمن، ما که گفتن آقا ما کریمیم، جای شما شنیدین. اما در مورد اونا میگن سجیت و کمل کرم عادت. چقدر به حسین احتیاج داریم؟ همونقدر آقا باش رابطه داشته باش. عبدی اوهدوک، بنده من تنهات گذاشتن. بعد خدا میگه انا انی سوک، انا مون سوک، من نمیذارم تنها بمونه، من با تو انس میگیرم. من تنهایی در ملائکه میگن این بنده با دیگران چه؟ میگه این همه خواب بودن بلند میشد منو صدا میزد، تو تاریکی ها با من انس میگرفت، منم تو تاریکی باش انس. اذکرونی اذکرکم. یه کلمه هم ذکر، این سه تا دیگه شو فردا میگم، یه کلمه هم ذکر مصیبت کنم چون رو من یه جلسه ای هم دارم که به همین اکتفا کنم. امروز از روز عاشورا تلختره. صبح عاشورا اینقدر تلخ نبود چون صبح عاشورا هنوز حسین بود. زینب وقتی بیدار شد این صورت نورانی حسین ابن علی رو میدید، اما خیلی صبح تلخی بود امروز چون زینب رو از برادرش جدا کردن به زور. اما یه کلمه ذکر مصیبت کنم، همه شنیدین، همه هم پای منبر بزرگ شدین، روز روز تلخی. حالا شاید شما خسته باشی نتونی ناله بزنی، نتونی گریه بکنی، اون دیگه دست خدا آدم نیه، خستگیه دیگه. اما بدون که امروز روز سختی بوده است، وداع حضرت زینب با کربلا. اما روزه من این باشه، همه شنیدین، همه هم پای منبر بزرگ شدین. وقتی صفیه خاتون اومد احد، پیغمبر نذاشت بیاد حمزه رو ببینه، اومد جلو عمه رو اینجوری گرفت، گفت نه خواهر نمیتونه بدن برادر رو اینجوری ببینه. صفیه گفت من از مدینه تا احد دویدم، من نبینم دق میکنم، باید بیام بالاخره یه بغلش بکنم. دید خواهر رو نمیتونه برگردونه، اومد عباش رو انداخت رو حمزه، چون قد بلند بود پاهاش بیرون بود، چون انگشتای پاشو قد کرده بودن، این خار و خاشاک رو ریخت پاهارم استتار کرد. اومد به عمش گفت عمه جان به شرط این که عبا رو کنار نزنی بیا، میبوسی بو میکنی بغل میکنی همه از رو عبا. من از شما سوال میکنم، مگه سر حمزه رو بریده بودن؟ مثلا مگه حمزه بی سر بود؟ نه، از این بدتر، مگه رو بدن حمزه اسب دونده بود؟ نه. اما آقا امروز زینب رو آوردن تو گودال قتلگاه، یه روپوشم رو بدن امام حسین ننداخت همین صبح 11 برهنه حسین ابن علی. زینب چی کار کرد؟ میگن آقا یه کاری کرد، دوست و دشمن گریه میکرد. همین امروز دشمنم رو گریه میکرد، یعنی خولی گریه میکرد. عمر سعد گفت نگاه کردم دیدم اسباشون هم دارن برای زینب گریه میکنن، خودشو زد مثلا صورتشو چنگ انداخت، لطمه به صورت، نه 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 نه، اومد دستشو انداخت زیر بدن امام حسین. این دیوونه کرد همه رو، هرچی میتونست از زمین بلند کرد، گفت خدایا این قلیل قربانی رو از ما به کرمت قبول. این یه جمله رو به خدا گفت، همینجا که دست رو دستش بود رو کرد مدینه، گفت یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یه جمله هم به خود امام حسین گفت، گفت حسین جون یه رو دیدم رو سینه پیغمبر بازی میکردی، اما امروز میبینم تو رو دمر رو خاکهای داغ کربلا بدون پست بدون کفن، یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه سرام. و صلی الله علیکم یا اهل بیت.